السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به تقوا و پارسایی و پرهیزکاری، به توجه و یاد مرگ و انتقال از این عالم به عالم دیگر سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند همه ما را از بندگان وارسته و شایسته خیش مقرر بفرماید. در چند خطبه قبل ما 12 وظیفه انسان در برابر پیامبر گرامی اسلام و اهل بیت عصمت و طهارت عرض کردیم. بیش از این هم هست، اما ما اون بحث را در همین جا به پایان میبریم. اون چه که عرض کردیم این بود که ما در برابر انسان کامل، پیامبر خدا و ائمه خدا و اولیای معصومین، حداقل 12 تکلیف و وظیفه داریم که از شناخت و معرفت و محبت آغاز می شد و به نشر حدیث و معارف آنها ختم می شد. این 12 وظیفه یک مجموعه ای از تکالیف انسان در برابر معصومین صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین بود. خب من این خطبه به دلیل اینکه در ایام فاطمیه قرار گرفته است، منتقل میشم به از همین بحث به نگاهی به شخصیت و زندگی پاک فاطمه طاهره سلام الله علیها. مقدمه سخن هم این است که طبق هم دلالت آیات قرآن کریم و هم روایات فراوان از اهل سنت و از شیعه، فاطمه معصومه هم در همون مجموعه است که ما گفتیم 12 وظیفه در قبال اونها داریم. و داستان فاطمه سلام الله علیها با سایر زنهای پیامبر، نزدیکان پیامبر، متفاوته. همونطور که داستان علی سلام الله علیه با اصحاب دیگر پیامبر متفاوته. این تفاوت که در علم الهی و مقام عصمت هست، درباره فاطمه هم هست. یعنی حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها طبق نص آیات و بسیاری از روایات ملحق به اون مجموعه ایست که در صدر آنها پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی قرار گرفته است و در پایان این سلسله نورانی حضرت ولیعصر ارواحنا له الفدا. در این مجموعه فاطمه هم قرار داره و چقدر زیباست که فاطمه در این مجموعه مثل یک کانونه، مثل یک محوره، ملحق به این مجموعه است طبق آیه مباهله، آیه تطهیر. اون همه آیاتی که در قرآن میبینیم، آیاتی که مخصوص خاندان پیامبر و این سلاله معصوم هست و در بسیاری از اونها فاطمه هم حضور داره، از جمله آیه مباهله: انفسنا و انفسکم، نساءنا و نساءکم، و آیات دیگر مثل آیه تطهیر. فاطمه هم ملحق به این منظومه و کهکشان نور الهی است. همه اون وظایفی که ما در قبال پیامبر داریم در یک درجه ای در برابر فاطمه هم داریم. و چقدر زیباست که فاطمه محور این سلاله پاکه، کانون این نور الهی است. همین امروز من روایات بهارالانوار را در شأن فاطمه میخوندم، هر یک از اونها انسان را شگفت زده میکنه. اون مقام بلند در ما قبل خلقت، در این عالم و در جهان پس از این عالم، و اون وضعی که فاطمه در صحرای محشر و بهشت داره، این جایگاه فاطمه است. بنابراین اون 12 نکته‌ای که قبلا گفتیم همه مال فاطمه هم هست: محبت، معرفت، اطاعت، علاقمندی، و تا میرسه به احادیثش. فاطمه، حدیث فاطمه هم حدیث پیامبره. عرض کردیم که حدیث ائمه ما همون حدیث پیامبره. گویا یک انسان در 2300 سال عمر کرده و این همه سخن گفته است. در این منظومه فاطمه هم قرار داره. این جایگاه بلند فاطمه است. همین هم کافیه که فاطمه در زمره کسانی است که از مقام علم لدنی و عصمت برخوردارند. خب، من از همین جا میخوام منتقل بشم به این که فاطمه یک نامهایی داره. نامها نشانه شخصیت انسان هاست، اما همه نام ها اینطور نیست. گرچه الاسما تنزل یا تنزل من السماء، اونم داستانی داره و تفسیری داره، اما اسم های معمولی که ما بر آدم ها میگذاریم یا بر مکان ها و جاها میگذاریم معمولا کمتر دقت های زیاد درش دیده شده، اما نام پیامبر و ائمه هدا نام‌های آسمانی است. در حقیقت هر نامی از پیامبر و ائمه هدا یک کده. این کد نشانه یک دنیایی از معنا و حقیقته. ولذا بحث نام‌ها و القاب ائمه و اولیای الهی یک داستان مخصوصی داره. به همین دلیل هم هست که مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در بهارالانوار و بسیاری از محدثین دیگر ما وقتی که درباره یکی از ائمه یا شخصیت‌های بزرگی در این سطح می‌نویسند و شرح حال می‌نویسند، اصلا یک فصل داره اسماء و القاب. این سر داره دیگه، و الا شرح حال کسی بنویسه بگیم اسماء و القابش یه فصله، خیلی معنا نداره این. اما درباره پیامبر و ائمه هدا فصل نام و لقب یک فصله. هر نامی یک کد بزرگه، هر نامی نشانه به یک دنیایی از معارفه، و به این دلیل در کتب حدیثی ما راجع به هر شخصیتی که کتاب می نویسن یک فصلش میشه اسما و القاب این بزرگ. چرا؟ برای اینکه این اسمها و لقبها از جای دیگر آمده. نام امام حسن، نام امام حسین، خود نام فاطمه، اینا غالبا با یک الهام الهی بوده، با وحی آسمانی بوده. از این روز که نامها و القاب ائمه طاهرین خیلی باید مورد توجه باشه. در حقیقت نام ها و القاب ائمه یک فهرست از شخصیتشونه، یه فهرسته، کدهایی است که میشه تو ذهن سپرد. همیشه هم تو ذهنتون باشه شخصیت یک بزرگی از ائمه طاهرین را با نام هاش میتونید بشناسید. به صورت خلاصه‌وار و فهرست‌وار میتونید تو ذهنتون ثبت بکنید. حالا من با این مقدمه وارد چند تا نام فاطمه زهرا میشم. ببینید تو این نام ها که از عالم غیب آمده و آسمانی و الهی و ماوراء این عالم هست، چه کدهایی است و چه معارفی نهفته است. خب حالا این نام‌ها متعدده، چند تاش رو من اینجا عرض می‌کنم. برای یادآوری شنیده اید، اما به عنوان تبرک و تیمن این کدها را در ذهن بسپاریم. مشهورترین و نام پایه فاطمه زهرا سلام الله علیها فاطمه است، و فاطمه در لغت چند معنا داره که یک معناش قطع و بریدن است و یک معناش هم همون فطامه که با اون غذا داده میشه، اون غذایی است که داده میشه. اون وقت با استفاده از همین پایه معنایی در روایات چند مطلب آمده. چرا خداوند و پیامبر خدا با الهام الهی این دختر نازنین و این کوثر الهی را به فاطمه نامید؟ چند تا نکته اینجا هست. این کدیه که داره اون مقامات رو نشون میده. در یک روایت آمده است از امام صادق سلام الله علیه که سوال شد که چرا فاطمه را فاطمه نامیدن؟ حضرت فرماد لأنها فطمت عن الشر، چرا که فاطمه از بدیها منزه شد، پاک شد و بریده شد. رذیلت‌های اخلاقی و شرور نفسانی از فاطمه دور شد و لذا فاطمه نامیده شد. این چهره مبارک شر را از خود دور کرد، خداوند بدی را از او دور کرد. این یک معنا. خب این معنای فاطمه اشاره به مقام عصمت داره، نه اینکه حالا مثل آدمای عادی بدی انجام نمیده که حالا یه آدم معمولی است. نه، این معصومه. خداوند او را از شرور و از همه اون چه که انسانها را فریب میده و به چاه میاندازه باز داشت و او خود را از اونها باز داشت. پس اولین وجه این نام مقام عصمت فاطمه است. در حدیث دیگری آمده است از خود پیامبر اکرم امام باقر ظاهرا سلام الله علیه از پیامبر گرامی اسلام نقل کردند که حضرت محمد مصطفی فرمودند من فاطمه را فاطمه نامیدم چرا که او را با غذای علم الهی بزرگ کردم. از جهل جدا شد فاطمه و با علم الهی تغذیه شد فاطمه. اینم جهت دوم که به مقام علم لدنی فاطمه اشاره میکنه. اون علم، علم عادی نیست. اون علمی که نتیجهش خطبه فدکیه است، اون از جای دیگری میاد، اون فیض الهی است. اینم وجه دیگری که در اینجا آمده. و وجه دیگری که در روایات متعدد بهش اشاره شده این است که فاطمه فاطمه نامیده شد برای این که خود ایشان و همه کسانی که به این وجود شریف علاقه مندند از عذاب مسون ماندند. معرفت فاطمه و محبت فاطمه یک دج استواری است که آدمها را از عذاب باز می‌داره. اینم اون مقام ولایت فاطمه است. اون مقامی است که محبت او هم حسن حسینه، جایگاه بلند او اقتضای این داره که هر که در کانون و شعاع وجود فاطمه قرار بگیره از بدیها مسونه و از عذاب و عذاب الهی مسون میمونه. اشاره به اون مقام فاطمه در اثرگذاریش در جامعه است. شعاع علاقه به فاطمه یک نوری تولید میکنه که تا قیامت امتداد پیدا میکنه. این نور علاقه شما به فاطمه زهرا که در فاطمیه خود را نشان میده، در مجلس ها و محفل های ما و شما خود را بروز میده، این یک شعاعی داره که تا قیامت امتداد پیدا میکنه. پس نام فاطمه کدیست؟ میگه این وجود شریف دارای علم الهیست. یک، این وجود شریف دارای مقام عصمت و پاکی از رجس‌ها و آلودگی‌های باطنی و ظاهری است. دو، همون آیه تطهیر. و سه، اینکه وجود فاطمه وجود نجات بخش و حیات بخشه. هر جا عشق فاطمه و علاقه فاطمه بود، اونجا نجات و رهایی و آزادی است. این سه تا حداقل نکته مهم در کد نام شریف فاطمه. نام دیگر فاطمه زهراست. این دومین نام از نامهای مشهور فاطمه و حاوی معارف بلندی درباره شخصیت فاطمه است. اینا همه یک اشاره است، یک فلش به سمت اون عظمت شخصیت. دیدید فاطمه یک فلشی بود به سمت حداقل سه ویژگی مهم در شخصیت زهرا. نام زهرا هم از همین قبیله. زهرا به معنای درخششه، نورافشانیست، روشنی بخشیست، شکوفاییست. اینا معانی زهرا و ماده زهراست. حالا در این خصوص و نام دوم چند نکته را ملاحظه بکنید. یکی این که زهرا نامیده شده برای این که در آغاز خلقت نور فاطمه نور روشنی بخشی بود. امام صادق سلام الله علیه می فرمان که لأن الله خلقها من نور عظمتهی، میگه خداوند فاطمه را از نور بزرگی خود و عظمت خود آفرید. و وقتی که خداوند نور او، نور الهی در این وجود تجلی کرد در اون عالم، فلما اشرقت، وقتی که نور فاطمه طلوع کرد و درخشید، چشم ملائکه ناتوان شد از دیدن آن نور. این در روایت آمده، میگه چشم ها ناتوان شد که این نور بزرگ عظمت الهی را ببینند و ملائکه در برابر این نور عظمت به سجده افتادند. پس زهرا یک پیام و کد هست به سمت اون نوری که خلقت فاطمه از آن هست، اون نور پردرخشش که عالم را روشن و منور میکنه. و دوم این که نور فاطمه زهرا در همین عالم جهان را روشن میکنه. این همون روایتی است که من بارها عرض کردم، در همین خطبه هام قبلا عرض کردم، در چند جا آمده. یک نقلش عایشه نقل کرده، میگه اذا قامت فی محرابها یظهر نورها لأهل السماء کما یظهر نور الکواکب لأهل الارض. میگه وقتی فاطمه به محراب عبادت می ایستد، من هر بار رو این جمله فکر میکنم مبهوت میشم واقعا. میگه وقتی که فاطمه در محراب به عبادت میایستد، نور فاطمه جهان ملائکه را روشن میکند. شگفتا، این چه حقیقتی است. عالم ملائکه عالم مجردات، عالم نور، عالم درخششه. این عبادت فاطمه، عمق اخلاص فاطمه، اون جهان نورانی فاطمه اونقدر پردرخششه که عالم ملائکه رو روشن میکنه. این خیلی چیز عجیبیست. همون فاطمه‌ای که میگه وقتی که به نماز میستاد، صدای تپش قلب مبارک او اگر کسی کنار او بود میشنید. اونجور محو در جمال و جلال خدا می شد. این عمق عبادت چنان عبادت را نورانی می کند که آسمان ها در پرتو او روشن می شود. و در روایت دیگری داره که سه بار فاطمه هر روز برای علی می درخشید، صبحگاهان و نیمه روز و شامگاهان. صبحگاهان مثل یک خورشید می درخشید، نیمه روز مثل ماه و شب مثل یک ستاره فروزان. این درخشش عبادت علی فاطمه است. این نورانیت سبک و سیره زندگی فاطمه است که اینجور عالم و جهان و خانه و تا آسمان ها همه در پرتو او روشن میشه. اینم دو. و سوم زهرا نامیده شده برای این که این نوری که از آغاز خلقت در فاطمه تجلی کرد و در این جهان عالم را روشن کرد و عبادت او به اونجا رسید، این نور در گام سوم در قیامت تجلی میکنه. داستان ها وارد شده، روایات متعدد، که نحوه حشر فاطمه در قیامت چه حشری است. فاطمه که بر اون ناقه نور سوار است و وارد عرصه قیامت می شود، تمام قیامت در پرتو نور او روشن می شود. اینها هیچ کدام مبالغه نیست. بسیاری از اینها در منابع اهل سنت وجود دارد. پس زهرا هم گفته شده است به خاطر نور پرفروغ فاطمه در از ازل تا ابد ما قبل عالم و در این عالم و در جهان در پیش روی ما. اون فاطمه، این هم زهرا. و سومین نام را هم اشاره میکنم و بقیه را با در فرصت دیگری عرض بکنیم. سومین نام محدثه است. محدثه، مقام محدث، همونطور که مستحضرید یک مقامی پس از مقام نبوت و رسالته. معنای محدث هم یعنی کسی که مورد خطاب و گفتگوی ملائکه است. خیلی یک انسان باید اوج بگیره در مراتب معنوی و قدسی، به جایی برسد که با عالم غیب رابطه برقرار کند و ملائکه که کارگزاران عالم و جهان و عالم غیب هستند با او سخن بگویند. این مقام معدودی از انسانها در رتبه بعد از پیامبران داشتند. ائمه اینطور بودند و فاطمه زهرا هم مشمول این ویژگی بودند. پس فاطمه نام محدثه داره و این نام نشان دهنده اون جوهر قدسی و دستگاه پاک روحی است که با غیب متصل میشه و امواج آسمانی را دریافت میکنه و این انوار الهی با او رابطه برقرار میکنه. رهاورد این محدثه بودن ایشان به خصوص بعد از پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی مصحف فاطمه بود. در روایات متعدد آمده در همون فاصله چند ماه بعد از پیامبر خدا دائم ملائکه با او سخن می گفتند و در بعضی روایات داره که علی نویسنده و منشی فاطمه بود و اینها رو نوشت. مصحف فاطمه یک کتاب بسیار بزرگ و مهمی است که رهاورد این محدثه بودن فاطمه است و به عنوان یک سند در اختیار ائمه طاهرینه. این مصحف از ودایع امامت است که دست به دست از امامی به امامی منتقل می شده و امروز این ودیعه الهی در محضر حضرت ولی از ارواحنا فداه. این فاطمه است. من فقط به سه نام از ده ها نام و لقب فاطمه اشاره کردم و در هر نام دیدید که نکته های بزرگی است که شخصیت فاطمه را نشان میده. ما به این فاطمه عشق میبرزیم، ما افتخار میکنیم که به این خاندان محبت میبرزیم. فاطمه محبوب ما و محبوب همه مؤمنان است، همان که محبوب ترین انسانها در پیش پیامبر خدا بود، همان که ثمره قلب پیامبر، پاره تن پیامبر، عزیزترین موجودات در پیشگاه پیامبر بود، همان که خوشنودی و غضب او محور خوشنودی و غضب پیامبر و خدا بود. السلام علیک ایتها الصدیقه الطاهره فاطمه الزهرا سلام الله علیها. درود خدا بر تو. در ایام فاطمیه قرار داریم، همه ما به محبت او عزا برپا کرده ایم. باید لحظاتی به یاد آوریم. هر روز اگر در عزای فاطمه بگریم باز هم کم است. به یاد آوریم این وجودی که اینقدر شریف و عزیز بود و این مقام غیبی و قدسی داشت، در لحظاتی بین در و دیوار چنان فشاری تحمل کرد که فریاد فاطمه بلند شد: یا فضلت خودینی. خدایا این آیه آسمانی، این فاطمه عزیز تو چه تحمل کرد که تاب از او ربوده شد و صدا زد: فز مرا دریاب، محسنم را سقط کردند وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى علي أمير المؤمنين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما را در أيام فاطمیه و أيامی که به این بانوی بزرگ و شریف تعلق دارد، به تقوای الهی، به پارسایی و پرهیزکاری، به الگوگیری از اولیای الهی، به تأسی به فاطمه زهرا سلام الله علیها توصیه و سفارش میکنم. امیدواریم خداوند همه ما را از محبان و عارفان به حق فاطمه در دنیا و از مشمولان شفاعت اون حضرت در عالم آخرت قرار بدهد. شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، این بانوی بزرگ و قهرمان و مدافع ارزش‌های ناب اسلام و ولایت و زعامت جامعه اسلامی را تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. و از همه کسانی که در فاطمیه اول و در فاطمیه دوم حریم و حرمت این بانوی بزرگ را سیانت کرده و خواهند کرد و از همه حیات و عزیزانی که عزای فاطمه را احیا کرده اند و به آن توجه کرده و خواهند کرد تقدیر و تشکر میکنم. بر افراشته شدن پرچم عزای فاطمه نشانه ایمان شما و علاقه وافر شما به این خاندان و انشاءالله مایه نجات همه ما و شما از ناپاکی ها و از عذاب آخرت انشاءالله باشد. به ترتیب نکاتی هست که فهرستوار عرض میکنم. برگزاری رزمایش پیامبر اعظم توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که نقطه جدیدی از پیشرفت‌های فناوری نظامی ما را نشان می‌داد، حاکی از مهارت‌های روزافزون سپاه و بسیج ما و نیروهای نظامی و انتظامی ما بود و نشان دهنده استواری و صلابت ملت بزرگ ایران در برابر همه تهدیدها بود، تبریک عرض میکنم و باید اینجا تقدیر و تشکر کرد از همه نیروهای نظامی و انتظامی و به ویژه سپاه سرفراز پاسداران انقلاب اسلامی که در هوا و دریا و زمین و هر جا که لازم باشد در دفاع از انقلاب اسلامی و ارزش‌های متعالی انقلاب حضور دارند. باید از این عزیزان تشکر کرد. طبعا این آمادگی رزمی، این پیشرفت‌های چشمگیر نظامی و لوجستیکی و فنی نظامی ما امروز در دنیا مورد اعتراف جهانیان هست و البته همانطور که سپاه و نیروهای نظامی ما اعلام کرده اند، همه اونچه که ما در عرصه هوا و فضا و دریا و زمین نشان داده ایم بخشی از توانمندی بزرگ ماست و اگر روزی لازم باشد قدرت‌های بیشتری وجود داره که هنگام نبرد و اگر خطری وجود داشته باشه دشمن اون قدرت الهی را احساس خواهد کرد و عقب خواهد نشست. البته مهمتر از این، همونطور که هفته قبل در قم عرض کردم، مهمتر از اون قدرت نرم الهی و معنوی شما ملت بزرگ است که در 22 بهمن به نمایش گذاشتید. ایمان شما، اقتدار شما، صلابت شما، خداجویی شما ملت بزرگ و رهبری رهبر عظیم الشان اون پشتوانه اساسی برای همه این حرکت هاست. این قدرت نرم و مؤثر انقلاب اسلامی امروز در جهان هم حضور دارد. همین روزها شما در اخبار دیده اید و شنیده اید که استان تکریت و بخش‌های زیادی از عراق از شر داعشی ها پاکسازی شد. این قدرت انقلاب اسلامی بود. خدا این قدرت را به شما داد. شما ملتی که شهید دادید و جانبازی کردید و اون همه فداکاری کردید در برابر دشمنانی که توسط صدام قائل آفرینی کردند، امروز قدرتی شدید که در مقر صدام شما نجات بخش مردم عراق هستید. این نعمت بزرگ الهی است، این را خدا به شما داد. ایمان شما این قدرت را به شما هدیه کرد. آمریکایی‌ها قطعاً دروغ میگن. شما خودتون گروه‌های تکفیری ناسالم را پرورش دادید. اینها دست پرورده شما و تربیت شده در دامن شما هستند. اینها در دست شما پرورش پیدا کردند. اون قدرتی که جلوی شما زورگویان عالم و متجاوزان به حقوق مسلمانان و ملت‌های مظلوم می‌ایسته ایرانه و اون قدرتی هم که مقابل این نوچه‌های شما در اینجا و اونجا ایستاده ایرانه. نشانش هم عملیات‌های بسیار مهم بسیج مردمی عراق بود با حمایت‌های معنوی که ایران انجام میده. به فضل الهی پیشرفت‌های خوبی بوده و امیدواریم استمرار پیدا بکنه. این پیشرفت‌ها می‌تواند زنجیره‌وار بره جلو و سامرای عزیز ما را از چنگال اونها در بیاره و نجات بده انشاءالله. این قدرت نرم 22 بهمن شما و ایمان و اقتدار شما در یمن هم تجلی کرده. ما که در عراق و یمن حضور نظامی نداریم، اما فکر انقلاب اسلامی، گفتمان انقلاب اسلامی، اقتدار معنوی و ایمانی انقلاب اسلامی اونجا حضور داره. امروز همه دنیا خیره خیره دارن به صحنه یمن نگاه میکنند. برای اونها خیلی شگفت انگیزه. یمن یک جایگاه بسیار مهمی در معادلات دنیا داره. یک نقاط فوق العاده استراتژیک و سوق الجیشی در جهان اسلام و در کل عالم داره. باب المندب و مناطق مهم دسترسی به شاهراهای بزرگ دریایی دنیا در یمنه. و در کنار عربستان قرار گرفته. همین قدرتی که وهابی‌های تندرو را پرورش داده و اینجور بسته یک بلا افتادن تو جون عالم اسلام، امروز در کنار اونها و حیات خلوت اونها فریاد رسای انقلاب اسلامی تنین افکن شده. این قدرت بزرگه. امیدواریم که عزیزانمان هم در عراق، هم در سوریه، هم در یمن و در جای جای عالم اسلام انشاءالله به شاهد پیروزی را به آغوش بکشند و جبهه بیداری اسلامی و گفتمان انقلاب اسلامی در دنیا پرفروغ‌تر تجلی کند انشاءالله، و دشمن ها هم درس بگیرند و بی جهت با این جریان الهی درگیر نشوند انشاءالله. نکته دیگری که باید بهش تأکید کرد، خب مسائل مذاکرات همچنان در حال انجام رفت آمد و فراز و فرود داره. طبعا ملت ما با تحفظ بر چند نکته اجازه میده که مذاکرات انجام بشه، رهبری گران قدر ما اجازه دادند. اون نکات مهمی که باید هم دشمنها بهش توجه بکنن هم دوستانی که مجری این جریان هستن این است. اصل یک نکته این است که عزت و عظمت ملت ایران فراتر از همه این است. همه دنیا باید بداند ما اگر روزی عزت و عظمتمون بخواهد دستخوش آمال استعمارگران بشه، در برابر آمال و غرضهای اونها کوتاه نخواهیم آمد و هیچ کس در این کشور در برابر طمع‌ورزی دشمنها کوتاه نخواهد آمد. خطوط اساسی مذاکرات ما حفظ عزت و کیان و مجد ایران و انقلاب اسلامی است. حفظ مرزهای گفتمان انقلاب اسلامی با گفتمان مستکبران عالم، این مرز باید محفوظ بماند. و اینکه در مذاکرات همونطور که رهبری معظم فرمودن یک مرحله ای اقدام بشه. و خط بسیار مهم اینه که ما مسائل داخلیمون را و اقتصاد مقاومتی را با مذاکرات گره نزنیم، کار بکنیم و تلاش بکنیم. اون هم یک اتفاقیه داره رخ میده، ممکنه تسلیم بشن در برابر اراده بزرگ ملت ایران، ممکنه نشوند. ما برای همه چیز باید آمادگی داشته باشیم و مهم اینه که زیرساخت اقتصاد مقاومتی را سامان بدیم. اینا خطوط اصلی ماست. دشمن ها می رو بدونند ملت بزرگ ایران و رهبری رشید و شجاع ایران در مذاکرات بر این اصول حرکت خواهند کرد. مذاکره کنندگان هم طبعا این خط مشها و اصول را باید رعایت بکنند. نکته دیگر روز احسان و نیکوکاری است که باید اون رو گرامی داشت، از تلاشی که مؤسسات خیریه، اهل خیر، کمیته امداد، بهزیستی برای رسیدگی به محرومان انجام میدن متشکریم. در پایان سال و آغاز سال طبعا رسیدگی به محرومان مستمندان باید روزافزون بشه، توجه بیشتری به اون بشه. روز احسان و نیکوکاری روزی است که یادآور یک توجه بیشتر به محرومان و مستمندانه که امیدواریم همه ما در همه سال به ویژه در ایام ویژه‌ای که مثل پایان و آغاز سال هست به رسیدگی به فقرا و محرومان و مستمندان توجه بیشتری داشته باشیم انشاءالله. و همینجا از همه کسانی که در کار خیر و احسان و نیکوکاری و دستگیری از خلق محروم خدا تلاش میکنند و قدمی برمیدارند باید تشکر کرد و انشاءالله خداوند به همه اونها جزای خیر و روزافزون عنایت بفرماید. موضوع دیگر روز درختکاری و هفته منابع طبیعی است که باید اون رو گرامی داشت و یادآور شد که بشریت امروز در معرض بحران تخریب منابع طبیعی است. منابع طبیعی هم از آب و سایر اونچه که در بیابان و جنگل ها هست ذخیره و سرمایه میلیون ها سال را با سرعت داره تمام میکنه و این بلای بزرگی است که آینده زندگی بشر رو در کره زمین تهدید میکنه. افزایش دما، کمبود آب، تخریب جنگل‌ها، جنگل‌هایی که میلیون‌ها سال جمع شده با سرعت تخریب میشه، و پوشش گیاهی که مناطق از بین میره و کویر توسعه پیدا میکنه، اینا بلاهای مهمه که محیط زیست رو تخریب میکنه و زندگی نسل‌های آینده رو بر باد میده. این سلسله خطرهای دامنگیر بشر امروز در کره زمینه. طبعا کشور ما هم با توجه به این که به لحاظ نزولات جزء مناطق متوسط و پایین دنیاست و مشکلاتی که ما داریم و کویر، در معرض این خطرهاست. ولذا هفته منابع طبیعی، روز درختکاری، پیامش به همه ما اینه که باید حفظ بکنیم منابع طبیعی را. باید کشاورزیمون رو علمی و کارشناسی بکنیم که از این همه اتلاف آب و منابع طبیعی ما رها بشیم. در استانی هست که بیابی در اون بیداد میکنه و باید با سرعت پروژه های جدید برای انتقال آب هم دنبال بشه، ما مواجه با این خطر هستیم. امیدواریم دولت و مسئولان انتقال آب را به این نقاط مرکزی و استانی از جدی بگیرن. امیدواریم مردم شریف ما کشاورزی خودشون را سامان بدن و این وضع غیر علمی و پر مصرف آب را تغییر بدند. مسئولین هم باید کمک بکنن در این زمینه و به مقوله فضای سبز و پارک و درخت ما با توجه بکنیم. اون همه روایات در فضیلت درختکاری و حفظ فضاهای سبز وارد شده. باید همه همت بکنیم. این باید مبدل به یک فرهنگ عمومی و عزم همگانی بشه که انشاءالله همه به اون توجه بکنند. من همینجا درخشش دانش آموزان میبودی را در عرصه کنکور تبریک عرض میکنم. استان ما 19 ساله که قریب 20 ساله که در کنکور جایگاه برتر را در کشور داره. این نعمت بزرگ الهی است و میبود هم بیش از 10 سال در رتبه نخست قرار داشته. امسال هم طبق اونچه که ارزیابی های وزارتخانه ای و استانی هست، دانش آموزان عزیز ما جایگاه برتر را در راهیابی به دانشگاه ها و کنکور احراز کردند. از همه خانواده ها با تشکر کرد. از دانش آموزان عزیزمون تشکر میکنیم، از آموزش و پرورش و معلمان و مربیانمون تشکر میکنیم. اینها همه حاکی از استعداد خدادادی و تلاش جدی عزیزانمون هست که این عرصه ها را در نوردیدند و افتخار آفریدند. امیدواریم این روند روزافزون پیشرفت در حوزه های علمی و کسب مدارج والای علمی در کشور، در استان و در شهر عزیز ما محفوظ بماند و انشاءالله در همه قلمروهای اخلاقی، قرآنی، فرهنگی و تربیتی هم وضع به همین منوال باشه. در اون زمینه هم درخشش های خوبی است. امیدواریم با یک نگاه جامع و متوازن دانش آموزان ما در همه این قلمروها پیش بروند. من به ادارات، روز تأسیس بنیاد شهیده که اون روز را هم گرامی می‌داریم، صدور فرمان امام و یاد و نام و خاطره امام و شهدا را گرامی می‌داریم و از همه کسانی که در این نهاد مبارک هم خدمت می‌کنند تشکر می‌کنیم به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. شاید من تا ایام نوروز دیگه خدمتتون نباشم، مجدداً تأکید می‌کنم آمادگی شهر برای استقبال از مهمان‌ها، رعایت قوانین و مقررات و ضوابط شرعی در جشنها و مراسمهایی که وجود داره حتما باید رعایت بشه. بد ندانن قوانین و مقررات شرعی را مردم برای خودشون. کسی بد ندونه شرع ضامن نجات و سعادت ماست. در هر برنامه اجرا میکنید ضوابط شرع را رعایت بکنید، احتیاطش هم خوبه. این را مسئولین و مردم توجه باید بکنند و حرمت فاطمیه به خصوص در ایام آغاز سال مهمه و حداقل تا پایان اون روز چهارم که دیگه پایان فاطمیه است، این توجه را انشاءالله دوستان داشته باشند. و امیدواریم که ادارات هم در این هفته های باقی مانده خود را جمع و جور بکنند، پروژه های باقی مانده شون را تکمیل بکنند، خود را در پیشگاه خدا و مردم مسئول بدانیم، وظایفمون را جدی بگیریم، توجهمون را به مردم جدی بگیریم و کارها انشاءالله به سامان برسه و سال بعد را با جدیت بیشتر شروع بکنند. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة. خدایا دلهای ما را به انوار فاطمه زهرا روشن بفرما، ما را پیرو این چهره نورانی